دموکراتیک و علمی البته چنان پرورش بکنه که بتونه خلاق باشه. در چارچوب نظام فعلی این چنین امکاناتی در دسترس نیست، کما اینکه بسیاری از نیروی کار ماهر و دانشمندان پژوهشگران ما ایران رو ترک میکنن، نه تنها به خاطر مسائل مربوط به استبداد یا مسائل سیاسی، بلکه به خاطر نبود امکانات برای اینکه به هر حال تحقیق بکنن یا فرضاً توسعه بدن کارشون رو.
با دیدگاه احمد علوی آشنا می شدیم، اقتصاددان در سوئد، به پرسش های وحید پوراستاد پاسخ می داد. و ما شورای شهر تهران روز یکشنبه تصویب کرد که شهردار پایتخت می تواند مبلغ 10 میلیارد تومان برای برگزاری مراسم 40 هزینه کند. بشنویم از حسن جعفری.
شورای شهر تهران روز یکشنبه با تصویب لایحه‌ای به شهردار پایتخت مجوز داد که مبلغ 10 میلیارد تومان برای برگزاری مراسم 40 هزینه کند. چند روز پیش نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تخفیف 35% ارز اختصاصی برای مسافران 40 موافقت کرده بود. پیر حسین کولیوند سرپرست اورژانس ایران هم گفته است امسال 26 هزار کارمند اورژانس، 900 دستگاه آمبولانس و 10 هلیکوپتر برای ارائه خدمات به شرکت کنندگان در مراسم 40 چه در داخل ایران و چه در بخش‌هایی از عراق اختصاص یافتند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
ببینید، اینجا از اون جاهایی هستش که عدد و رقم مخصوصا از لحاظ دلار و ریال و اینها برای جمهوری اسلامی خیلی اهمیت نداره، به خاطر اینکه اهمیت این مراسم در ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم و نوع بهره‌برداری از احساسات مذهبی مردم قرار داره. آقای خمینی میگفت که ما هر چه داریم از برکت عاشورا و تاسوعاست، بنابراین میشه استنباط کرد که جمهوری اسلامی از این دست حرکت‌ها که جنبه نمایشی و تبلیغاتی اون خیلی در واقع بزرگتر هستش، بیشتر به دنبال تحکیم پایه‌های نظام و غلبه بر مشکلات عادی حکومتداری هستش.
حدود 10 سال پیش شمار ایرانیانی که برای شرکت در مراسم 40 به عراق و شهر کربلا سفر می کردند حد اکثر به 30 تا 40 هزار نفر می رسید. تقریبا هیچ امکانات دولتی هم به آن مسافران تعلق نمی گرفت. اما در چند سال گذشته جمهوری اسلامی با تبلیغات گسترده و همچنین اختصاص مبالغی هنگفت کوشیده است جمعیتی چشمگیر را در مسیر نجف تا کربلا گرد آورد و رکوردی تازه در مراسم مذهبی در جهان ثبت کند. محمد علی توفیقی:
از سال 88 جمعیت حاضر در این راهپیمایی رو از 40 هزار نفر مثلا میلیونی کردند. در همین بازه زمانی وقتی نگاه می‌کنیم مثلا تورم، رکود و مشکلات اجتماعی سیاسی حاکم بر کشور هم چندین برابر افزایش پیدا کرده، یا مثلا قدرت پول ملی از همین ابتدای سال جاری تا همین لحظه چند صد درصد کاهش پیدا کرده. پس می‌بینیم این قدرت بسیج کنندگی بیشتر برای نمایشه، نه در خدمت حل مشکلات مردم. چرا؟ چون حاکمیت یک حاکمیت ایدئولوژیک هستش و در یک حاکمیت ایدئولوژیک بیشتر از این که به حل مشکلات واقعی مردم توجه بشه، به همین ظواهر بسنده میشه.
رسانه‌های ایران شمار شهروندانی را که سال گذشته برای شرکت در مراسم 40 به عراق رفتند بین 2,200,000 تا 2,400,000 نفر برآورد کردند. شماری از مسئولان جمهوری اسلامی نیز پیشبینی کردند این رقم امسال به 3 میلیون نفر برسد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید نمایش چنین جمعیتی برای جمهوری اسلامی صرفاً کارکرد ایدئولوژیک در داخل ندارد و به جنبه‌های دیگری از آن نیز میتوان اشاره کرد.
ما از یک بعد دیگر هم این موضوع رو میتونیم بررسی بکنیم و اون بحث رقابت‌های مذهبی و نوعی فرقه‌گرایی هستش که از ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی متاسفانه به دنبالش بوده. کشورهای دیگر هم متاسفانه در این رقابت و در این بازی ایران سهیم شدن. به طور مشخص میشه این حرکت رو نوعی رقابت مذهب شیعه با عربهای سنی یا عربستان سنی که به نوعی پرچمدار این قرائت از اسلام هستش به حساب آورد. ما یادمون هستش که آقای خمینی قصد داشت در جریان حج با اون راهپیمایی براءت از مشرکین یک نوع قدرت نمایی ایدئولوژیک از همین اسلام و از همین قرائت شیعی ولایت فقیهی رو به نمایش بذاره که خب هیچ وقت موفق نشدن.
روز یکشنبه در شورای شهر تهران در جریان بررسی اختصاص 10 میلیارد تومان به مراسم 40 دست کم 2 تن از اعضای شورا با چنین بودجه‌ای ابراز مخالفت کردند. حسن رسولی یکی از مخالفان بود که در سخنانش گفت چرا نمی‌خواهیم قبول کنیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ما نمایندگان مردم هستیم و سوگند یاد کرده ایم که در حفظ حقوق شهروندان تهرانی کوشا باشیم. پایان نقل قول. شهربانو امانی دیگر عضو شورای شهر بود که در مخالفت با اختصاص این مبلغ گفت زمانی که مجلس CFT را تصویب کرد به بعضی نمایندگان پیامک‌های توهین‌آمیزی ارسال شد. قطعاً ما هم در صورت عدم تصویب این لایحه از این پیامک‌ها خواهیم گرفت. با این حال باید این گونه بازی‌های سیاسی را تمام کنیم. پایان نقل قول. مراسم اربعین یا یادبود 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان حدود 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد و طبق مراسم سالهای اخیر مسافران ایرانی مسیر حدوداً 80 کیلومتری نجف تا کربلا را پیاده طی می کنند.
از اردیبهشت تا مهر ماه امسال یکی از محبوب ترین پیام رسان های داخلی به حکم عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی امور فضای مجازی دادستانی مسدود شده بود. آقای خرم‌آبادی روز شنبه از سمتش برکنار شد، اما درست در همان روز اعلام شد که تلگرام با وجود ده ها فیلتر شکن و VPN در صدر فهرست محبوب ترین ها در ایران جای دارد. بشنویم از آزاده اسدی.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا گزارش داده با وجود فیلترینگ 5 ماهه تلگرام همچنان بیش از 47% کاربران از این پیام رسان استفاده می کنند. به گزارش این مرکز در ماهای گذشته میزان استفاده از پیام رسان داخلی مثل سروش کاهش چشمگیری پیدا کرده است. این گزارش می گوید در مهر ماه سال جاری 62.5% از پاسخگویان یک نظرسنجی اعلام کردند قبل از فیلتر تلگرام از این پیام رسان استفاده می کردند. آماری که در نظر سنجی خرداد ماه همین مرکز یعنی 1 ماه پس از مسدود شدن پیام رسان تلگرام تغییر محسوسی نکرده. بر اساس نتایج این نظرسنجی در حال حاضر با گذشت حدود 5 ماه از فیلتر تلگرام 47.3% از کل پاسخگویان اعلام کردند همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند که این عدد نسبت به خرداد ماه تقریبا ثابت مانده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی زنان و مردان تقریبا به یک میزان از تلگرام استفاده می‌کنند، آن هم تلگرامی که وزیر ارتباطات و فناوری محمد جواد آذری جهرومی در توییتی در اوج نارامی‌های دی ماه سال گذشته مدیرش را به دلیل فعالیت چند کانال به گفته او تروریستی به واکنش وادار کرد.
اون کار اصل عزت بود که بنده توییت کردم و عنوان کردم آقای درفته که اعتقاد داری به این مسئله، آیا زمان توقف این فعالیت ها نیست؟ این یعنی چی؟ یعنی که بردلشو بگیر، یعنی که افکار عمومی کشور من، افکار عمومی بین المللی، این سرویس دهنده و این فعالیت هایی که داره در رابطه انجام میگیره اقدامات تروریستی، این هم سندشه، چرا متوقف نمیکنه؟
پس چرا پس از 5 ماه فیلترینگ گسترده تلگرام و افزایش تبلیغات برای استفاده از پیام رسان‌های داخلی همچنان تلگرام در صدر محبوب ترین پیام رسان‌ها در ایران است؟ مهسا علی مردانی کارشناس اینترنت در لندن که در مورد این پیام رسان‌ها پژوهش می‌کند.
یکی اینه که انقدر تلگرام تو زندگی روزمره مردم ایران پذیرفته شده بود، وقتی سانسور شد مردم راه‌های مختلف پیدا کرده بودن که دسترسی پیدا کنن. یکی از اون راه بود تلگرام طلایی یا هاتگرام که خیلی ها میگن دست خود دولته. خیلی کاربرم داره تو ایران، اگه تو کافه بازار نگاه کنی الان یکی از اولین دانلودا این دوتا اپلیکیشن هست. دوما استفاده از VPN و فیلتر شکن خیلی بالاست تو ایران، استفاده از اینم بالاتر رفت بعد از سانسور تلگرام. به این دلیل فکر میکنم که زیاد تعداد کاربران ایرانی فرقی نکرد بعد از فیلترینگ.
پس از فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت امسال همه تلاش‌ها و هم‌وغم سازمان‌های دولتی و حکومتی بر استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی متمرکز شد. مهم‌ترینشان سروش بود که حالا بعد از 5 ماه فعالیت بر اساس گزارش ایسپا استفاده از آن به شدت کاهش یافته است. پیام‌رسان سروش که در فروردین ماه قبل از فیلتر تلگرام حدود 2% عضو داشته، در خرداد ماه 1 ماه پس از فیلترینگ به 13.5% رسیده است. اما در مهر ماه سال جاری یعنی در همین ماه این مقدار به 4.3% رسیده است. پس از سروش پیام رسان ایتا قرار دارد که میزان استفاده از آن از 2.9% به 0.9% کاهش یافته است. پیام رسانی که مدیرش محسن غفاری در خبرگزاری فارس اعلام کرد برای مهاجرت از تلگرام به ساده ترین شکل ممکن، به گفته او به عمد پیام رسانی کاملا شبیه تلگرام بدون حتی 1 ویرگول کد نویسی تکراری طراحی کرده است.
خان مخاطب رو به این موضوع ترغیب کنن که پیام رسان داخلی ناامنن. نه اتفاقا من به عنوان مدیر پیام رسان نسبت به اطلاعات مخاطبم هم خودم حساسم و اگه اتفاقی تو سیستم بیفته نسبت به مرکز دولتی باید پاسخگو باشم.
در 5 ماه گذشته هر برنامه تلویزیونی و هر سازمان و نهاد غیر مستقلی در آگهی‌های تبلیغاتیشان کانال پیام‌رسان‌های داخلی خود را تبلیغ کردند. کانال‌ها و اپلیکیشن‌هایی که در برخی موارد دقیقاً مشابه تلگرام طراحی شده است. با این حال بر اساس آخرین آمار استفاده از بقیه پیام‌رسان‌های داخلی مثل آیگپ از 2.5 به 0.4% و پیام‌رسان بله از 1.8% به 0.4% رسیده است. پیام‌رسان گپ هم در این بازه زمانی از 1.4% به 0.2% و بیسفون از 0.6% به 0.1% رسیده است. مهسا علی مردانی کارشناس اینترنت در این مورد میگوید:
فکر کنم مردم ایران همیشه اعتمادشون به نرم افزارهای ایرانی خیلی کم بود، بیشتر به حس حریم خصوصی برمیگرده. بعد از فیلترینگ تلگرام دولت شروع کرد تبلیغ کردن و مجبور کردن مردم که از اینا استفاده کنن، که فکر کنم می‌خورده مردم متوجه شدن و اعتمادشون کمتر و کمتر شد. از سروش کاربرانه که دارن استفاده میکنن چون مجبور شده بودن برای مثلا کارهای اداری برن کانالا رو دنبال کنن شدن کاربرانشون. فکر ما پیش هم یه نظرسنجی در اومده بود که حدوده که ایرانی ها که از سروش استفاده میکردن 2 برابرشون که سروش بودن رو تلگرام هم بودن. از پیام رسانهای دیگه یا اپلیکیشنهای دیگه مثل اینستاگرام و توییتر رو اون پیام رسانه و اپلیکیشنهای دیگه هم بودن.
نتایج نظرسنجی ایسپا نشان میدهد استفاده از پیام رسانهای خارجی دیگر هم مثل واتساپ بعد از فیلتر تلگرام در ایران افزایش پیدا کرده است. همچنین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام بعد از فیلتر تلگرام رشد صعودی پیدا کرده است. نظرسنجی دیگر ایسپا در تیر ماه امسال یعنی 1 ماه پس از فیلترینگ نشان داده بود که 79% از کاربران بعد از فیلتر شدن تلگرام همچنان از این پیام رسان استفاده می کنند.
از آزاده اسدی می شنیدیم عزیزان و بریم از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا بشنویم.
ورزشکاران جوان ایران در بازی‌های المپیک 2018 نوجوانان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین با نمایشی قابل قبول و بالاتر از حد انتظار در حال صید مدال‌های رنگارنگ هستند. پس از نشانهای طلای کشتی که قابل پیشبینی بود، علیرضا یوسفی وزنه‌بردار 15 ساله ایران در دسته فوق سنگین با خلق شگفتی و بالا بردن مجموع 380 کیلوگرم در حرکات یک ضرب و دو ضرب موفق به کسب نشان طلا شد. همچنین رضا بهلورزاده جیمناست جوان ایران در ماده خرک حلقه برای اولین بار در بازی‌های المپیک در رشته جیمناستیک برای ایران 1 مدال برنز کسب کرد. رکورد شکنی کاروان پاراسیایی ایران در بازی‌های 2018 جاکارتا همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. ورزشکاران معلول ایران در جاکارتا 2018 با کسب 136 مدال رنگارنگ که 51 عدد آن طلا بود برای اولین بار در سکوی سوم قاره کهن ایستادند. بدون برو برگرد ستاره کاروان ایران در این رقابت‌ها شاهین ایزدیار شناگر جوان بود که موفق به کسب 6 مدال طلا شد و نقش مهمی در سومی کاروان ایران داشت. شاهین ایزدیار اما در گفتگو با تلویزیون ایران نسبت به پرداخت پاداش سکه طلا که از سوی وزارت ورزش و جوانان برای مدال‌آوران وعده داده شده این گونه واکنش نشان داد.
از مسئولین خواهش می‌کنم نگاهشون به رشته شنا عوض بشه. ببینید الان یه ورزشکار شنا تونسته 7 مدال بگیره. وزارت ورزش قانونی داره که اولین مدال طلا 160 سکه، دومی 50%، سومی 25%، چهارمی 10%، بعد از اونم دیگه هیچ تعلق نمیگیره.
طبق اعلام فدراسیون کشتی ایران، هزینه اعزام تیم ملی کشتی آزاد این کشور به پیکارهای جهانی با عرض ثانویه پرداخت خواهد شد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، فدراسیون کشتی منتظر دریافت یوروی 10,000 تومانی از بانک مرکزی است تا تیم ایران با ترکیبی کامل در اوزان دهکان روز پنجشنبه راهی مجارستان شود. برخی از خبرگزاری‌های داخلی از هزینه 120 هزار دلاری فدراسیون فوتبال ایران برای دعوت از تیم ملی بولیوی جهت برگزاری یک مسابقه تدارکاتی خبر دادند. بازی دستگرمی ایران و بولیوی قرار است سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. و نوواک جوکوویچ تنیس باز صربستانی روز یک شنبه در فینال رقابت‌های 1000 امتیازی تنیس مسترز شانگهای چین در 2 ست برنا کوریچ از کرواسی را شکست داد و برای 4مین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدایی دیگر. صدایی دیگر کاریست از رویا کریمی مجد. اما برای اون دست از شنوندگان عزیزی که در ایران هستن، نیمه شب رو سپری میکنن و چه فرصتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیو فردا. 00420221122112. دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید. صدایی دیگر،
صدای زنان.
خبر تلخ یک بار رسید. پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در سن 56 سالگی بر سر بیماری در ایران درگذشت. با من رویا کریمی مجد و مروری بر تفکرات پروین بختیار نژاد همراه باشید. پروین بختیار نژاد برای اکثر فعالان زن ایرانی، هم زنانی که برای برابری تلاش می‌کنند و هم آنان که خواهان عدالت جنسیتی هستند، نامی آشنا بود. زنی پرشور که در این سالهای آخر آرام تر گام برمی‌داشت تا قلبش توان همراهی با جسمش را داشته باشد. زنی پرتلاش که از معدود فعالان زن بود که تحقیقات میدانی در حوزه خشونت علیه زنان انجام داده بود. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد شخصیت حرفه‌ای پروین بختیار نژاد می‌گوید.
شخصیت حرفه‌ای خانم بختیار نژاد در واقع در کار روزنامه نگاری خلاصه نمی شد. ایشون از چند جنبه کارش مهم بود. قبل از هر چیزی، خب خانم بختیار نژاد از یک خانواده سیاسی می آمد و در دهه 60 زندانی سیاسی محسوب می شدن و شاید با این پس زمینه فکری و اندیشه ورزانه جهتگیری مطبوعاتیشون هم شکل گرفت. یعنی که کار مطبوعاتی خانم بختیار نژاد از ایران فردا و همکاری با آقای عزت‌الله صحابی و در واقع از همون نهله فکری و سیاسیشون شروع شد و از اونجا به نشریات دیگه رفتن. البته بعد از دوم خرداد سال 76 ایشون کارشون رو گسترش دادن به روزنامه‌های اصلاح طلبی که البته یکی بعد از دیگری تعطیل و توقیف می‌شدن. با این حال باید تأکید بکنم که کار روزنامه نگاری هم به تنها جنبه کار خانم بختیار نژاد نبود. شاید بشه گفت مهمترین وجه شناختی که ما امروز از نام پروین بختیار نژاد داریم مربوط به حوزه کار داوطلبانه ایشون در کنشگری اجتماعی و همینطور تحقیق در حوزه خشونت علیه زنان بوده.
پروین بختیار نژاد کتاب زنان خودسوخته را که گزارشی از خودسوزی زنان است در سال 87 منتشر کرد. آنگونه که آسیه امینی میگوید، روند تهیه این گزارش هم نشانه هایی از شخصیت پروین را در خود داشت.
در واقع موضوع بود که خانم بختیار نژاد رو به خودش کشیده بود. مواجه شدن با زنانی که دچار خودسوزی میشن در یک منطقه خاص جغرافیایی و با وجود اینکه در اون زمان یک بچه 2 ساله داشتن، بچه هاشون رو، البته پسرشون در اون زمان فکر کنم 11-12 ساله بودن ولی دخترشون ستایش 2 ساله بود، بچه هاشون رو برمیدارن و میرن به منطقه ایلام و غرب کشور، در شهرها و روستاها شروع میکنن به جمع‌آوری اطلاعات، صاحبه و داده هایی که در مورد علت خودسوزی زنان در اون منطقه هست. ببینید، ما کمتر کسی رو داریم با این همت، بدون چشم داشت مالی، بدون حمایت و پشتوانه از طرف دوستان، همفکران یا کسایی که با اون گرایش کاری دارن. صرفا این آدم میتونه خیلی، من میخوام بگم از جان گذشته باشه که بخواد زندگیش رو صرف موضوعی بکنه که با تمام یاخته های بدنش بهش ایمان داره. این یکی از ویژگی هایی بود که به نظر من کار خانم بختیار نژاد رو شاخص میکرد و بهش نتیجه میداد. یعنی اگر مصاحبه ها، نوشته ها و کتاب های خانم بختیار نژاد رو بخونیم، متوجه میشیم که چرا این مهمه. یعنی شما اول داستانی رو میشنوید که شوکه میکنه شما رو، بعد میرید به کنه ماجرا. ریشه های خشونت علیه زنان به ویژه در مناطق قومیتی که صدا ندارن. ببینید، این صدا نداشتن، این تریبون نداشتن در شرایطی که شما در نظام سلطه، در موقعیت فرودست قرار دارین، بسیار مهمه. ما امروز اگر از خودسوزی زنان حرف میزنیم، اگر از قتل‌های ناموسی حرف میزنیم، چند منبع منتشر شده مهم داریم که کار خانم بختیار نژاد هست. در حوزه کنشگری زنان فقط خانم پروین بختیار نژاد بودن که در واقع رنج این کار رو متحمل شدن تا ما رو با داده‌های علمی و مهمی در حوزه خشونت علیه زنان در مناطق محروم و شهرهای دورافتاده آشنا کنند.
کتاب دیگر پروین بختیار نژاد فاجعه خاموش بود، پژوهشی که او در زمینه قتل‌های ناموسی زنان در سال 1381 انجام داد. اما این کتاب در سال 1389 پس از آنکه 9 ماه در وزارت ارشاد منتظر ماند در نهایت مجوز انتشار نگرفت. او همان سال این کتاب را در سایت مدرسه فمینیستی منتشر کرد. کتاب فاجعه خاموش سرانجام در سال 1392 توسط انتشارات آرش در استکهلم به چاپ رسید. به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سال 89 در مورد کتاب فاجعه خاموش با پروین بختیار نژاد گفتگو کردم. خانم بختیار نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باهاشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح می‌کردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آینده‌شون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استان‌ها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتاً نگران کننده هست. کار کثیری از جامعه شناسان، روان شناسان، مددکاران اجتماعی و مردم شناسان رو می‌طلبه که از طریق راهکارهایی که اونها ارائه می‌کنن واقعاً باید دید که این سوء زنها رو چطور میشه از بین برد. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه‌های امن، خشونت‌های درون خانواده است که این خشونت‌ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه. شاید محوری‌ترین دلیلش رو واقعا باید بحث نظارت حد اکثری در برخی مناطقی که بافت طایفگی دارن، بافت عشیرگی و طایفگی دارن، میشه اعلام کرد که انگار که در واقع افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، در این مناطق زندگی میکنن، انگار که واقعا در آسواریوم زندگی میکنن. یعنی هر فردی به دلیل همطایفه بودن و به دلیل فامیل بودن و قوم و خویش بودن میتونن دخالت های شدید بر نحوه زندگی داشته باشن.
در کیس هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن. به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد که اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کنندش. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل ناموسی داشتند، منتها جرأت ابراز اون را نداشتند.
پروین بختیار نژاد علاوه بر کتاب‌هایش در گفتگوهایش نیز نشان می‌داد که علی‌رغم ترک ایران، درک درستی از آنچه در جامعه ایران می‌گذرد دارد. و علی‌رغم وابستگی‌اش به نهله فکری ملی مذهبی، برخی از قالب‌های مذهبی و سنتی را پشت سر گذاشته بود. او حتی پیش از عمومی شدن بحث ازدواج سفید در رسانه‌های ایران پیشنهاد داد که آنچه را ازدواج آسان نامید قانونی کند.
مخصوصاً تو یک سال اخیر بحث خانه‌های مجردی رو داریم و مرتباً گفته میشه که مثلا در کلان شهرها رو به افزایش هستش. در واقع این یک نوع ازدواج‌های آسان هست که از طرف خود جوان‌ها ایجاد میشه. اگر واقعا اینها میخوان که این مشکل رو حل بکنن، باید میدان بدن و قانونی بکنن این ازدواج‌های آسان رو و بذارن افراد از همون مقطع دانشگاه خودشون رو این مسئله تصمیم بگیرن و با ورود نکردن به حوزه خصوصی افراد، افراد رو آزاد بذارن برای زندگی‌ها و خواسته‌های شخصی خودشون.
پروین بختیار نژاد در کنار فعالیت‌های رسانه‌ایش حضوری جدی در محافل فعالان زنان داشت. زنانی که در برخی موارد تنها ویژگی مشترکشان حمایت از حقوق زنان بود. سودرات فعال برابری طلب ساکن فرانسه در مورد مواجهه‌اش با پروین بختیار نژاد می‌گوید:
تجربه که من با خانم بختیار نژاد داشتم گفتگوهای تک به تک ماست که راجع به یک موضوع خاص رو می‌کردن صحبت کردن و این بحث بالا می‌گرفت و بالا می‌گرفت. اما چیزی که واقعا قابل تحسین بود در شخصیت ایشون این بود که با توجه به اینکه ما میدونستیم هر دوی ما در خود بدنه جنبش زنان ایران، جنبش فمینیستی، شاید کنار هم قرار نگیریم و در اون موضوع خاص روبروی هم قرار گرفتیم، اما میشنیدیم حرفای هم رو، یعنی یه گفتگوی کاملا برابر میتونستیم ادامه بدیم بدون اینکه لزوما یک نفر قصد داشته باشه که نفر دیگر رو حتما قانع بکنه، بدون اینکه بخواد ترور شخصیت انجام بده یا کل ایدئولوژی یا فمینیست بودن طرف دیگر رو زیر سوال ببره. میدونستیم که طرف مقابل داره میشنوه و خانم بختیار نژاد خیلی این ویژگی رو داشتن که با صبوری گوش میدادن، با لبخند گوش میدادن، حتی اگر بارها و بارها پیش اومد که در نهایت ما به توافق نمیرسیدیم در مورد اون موضوع خاص. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین موضوعاتیه که ما امروز در جنبش های مدنی ایرانی به خصوص کم داریم، موضوع گفتگو و مدارا.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. در گذشت پروین بختیار نژاد رو به همه فعالان مسائل زنان ایران تسلیت میگوییم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.